ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 31 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 22 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و گوشه و کنار جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و ساعت خوب دیگری هم در انتظارتون باشه. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که با نخستین اونها آغاز کنیم، مهتاب وحیدی راد که با دستی پر از خبر اینجاست.
با سلام، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برای بازرسی از سایت‌های نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران هیچ برنامه‌ای در دستور کار نبوده و نیست. وی روز سه‌شنبه با اشاره به بازدید یوکی آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات پارکچین، این بازدید را در راستای ابهام زدایی و در چارچوب نقشه راه میان ایران و آژانس توصیف کرد. آقای کمالوندی همچنین گفت کل نقشه راه برای این است که ابهام زدایی و شفاف سازی انجام شود و ایران به برخی سوالات پاسخ دهد. یوکی آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه پس از بازگشت از تهران اعلام کرد که در روند راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه به دست آمده است. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کمیسیون برجام را رد یا تایید نمی‌کند، بلکه آن را تایید مشروط خواهد کرد. حسین نقوی حسینی افسود طبق آیین‌نامه کمیسیون ویژه فقط گزارش می‌دهد که شامل مقدمه، محتوا و پیشنهادات خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا این گزارش و نتیجه بررسی توافق هسته‌ای قرار است هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام را صادر کرد و عباس عراقچی معاونش را با حفظ سمت به عنوان رئیس این ستاد برگزید. آقای عراقچی که از حدود 3 دهه پیش در وزارت خارجه ایران فعالیت می‌کند، در 2 سال اخیر به همراه هلگا اشمیت همتای خود از اتحادیه اروپا کار تدوین توافق هسته‌ای را پیش برد. در آمریکا نیز هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا استیون مال سفیر پیشین این کشور را در لهستان به عنوان هماهنگ کننده اصلی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک منصوب کرد. وزرای کشور اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را در رابطه با نحوه اسکان 120 هزار پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه تصویب کردند. مدت اجرای این قطعنامه 2 سال خواهد بود و بر اساس آن پناهجویان اجازه نخواهند داشت در کشوری غیر از محل تعیین شده اقامت کنند. کشورهای مجارستان، رومانی، اسلوواکی و جمهوری چک به این طرح رأی منفی دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل این تصمیم را اولین گام مهم برای حل بحران پناهجویان در اروپا توصیف کرد، اما آن را ناکافی دانست. ورود حدود 500 هزار پناهجو به اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی کشورهای عضو این اتحادیه را با بزرگترین موج مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم مواجه کرده است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. در این سفر معاونانش عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی او را همراهی می‌کنند. این سفر که در آستانه 70th مجمع عمومی سازمان ملل انجام می‌شود، قرار است بر دیدارهای متعدد دو جانبه و چند جانبه از جمله در زمینه توافق هسته‌ای متمرکز شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی را شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران به نیویورک رفته است تا با همتایانش در گروه 5 به علاوه 1 دیدار کند. از واکنش‌های ضد و نقیض به دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت پارچین می‌شنویم. دولت آمریکا از پاپ فرانسیس و واتیکان خواسته که وساطت کنند و راهی برای آزادی ایرانی آمریکایی‌های زندانی در ایران بیابند.
اگر در خلأ خبری به مسائل بیفتند، اون موقع جمهوری اسلامی و به خصوص نظام قضایی ایران هیچ قدمی پیش نمی‌برد و این متهمین بیگناه را تحت فشار بیشتر هم خواهد گذاشت.
حسن روحانی میگوید ایران و نیروهای مسلحش تنها امید کشورهای همسایه برای مقابله با تروریسم هستند.
این گفته که ایران امید همه کشورهای منطقه در مقابله با تروریسم با واقعیت منطقه و کشورهای همسایه ایران چندان همخوانی نداره.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همانگونه که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح امروز همراه با تعدادی از اعضای تیم هسته‌ای ایران راهی شهر نیویورک شد تا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان خود در گروه 5 به علاوه 1 دیدار و گفتگو کند. دیدارهایی که قرار است به یافتن راه‌های عملی برای اجرایی کردن توافق هسته‌ای بیانجامد. گزارش همکارم سمیرا قرایی را بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه همراه با تیم هسته‌ای ایران در حاشیه 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با همتایان خود در گروه 5 به علاوه 1 دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای ظریف صبح روز سه شنبه راهی نیویورک شده و بر اساس گزارش خبرگزاری فارس قرار است دوشنبه آینده ششم مهر ماه با وزرای امور خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 دیدار کند. عباس عراقچی و حمید بعیدی نژاد در این سفر آقای ظریف را همراهی می کنند و مجید تخت روانچی به دلیل مرگ مادرش بعدتر به تیم هسته ایران خواهد پیوست. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، هدف تیم ایرانی از این سفر تشکیل کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای اجرای توافق هسته‌ای 23 تیر ماه است. به نوشته ایرنا، هدف از تشکیل چنین کمیسیونی اجرای موارد مطرح شده در توافق هسته‌ای و پیوست‌های آن است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز شامگاه یک شنبه اعلام کرده بود که به زودی با همتای ایرانی خود در شهر نیویورک دیدار خواهد کرد. آقای کری ابراز امیدواری کرده که دیدارهای آتی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل این امکان را فراهم کند که راهکارهای عملی برای اجرای برنامه جامعه هسته‌ای یافته شود. همچنین عنوان شده که آقای ظریف با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز دیدار خواهد کرد. این نخستین دیدار وزیر امور خارجه و تیم هسته‌ای ایران با همتایان خود در گروه 5 به علاوه 1 پس از به سرانجام رسیدن برجام است. همچنین حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که آقای ظریف هفته آینده در شهر نیویورک با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. آنطور که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده، دیپلمات‌های بلندپایه ایران و روسیه در ماه‌های اخیر مذاکرات ردبالایی در شهر مسکو داشتند و در مورد نقش ایران و توان نظامی روسیه در حل بحران سوریه صحبت کردند. حسن روحانی روز دوم مهر ماه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، سخنرانی رئیس جمهوری ایران همزمان با سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک روز خواهد بود. این نخستین سخنرانی دو رئیس جمهور در مکانی واحد پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای است.
سمیرا قرائی گزارش می‌دهد. و بشنوید که دیدار یوکیا آمانو از سایت پارچین واکنش‌های کاملا متضادی را برانگیخته. همونطور که دولت حسن روحانی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاخ سفید اون را مثبت خواندند، اصولگرایان و دلواپسان در تهران اون را منفی دانستند. بشنویم از مهرداد قاسمفر.
کاخ سفید میگوید ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان همکاری می‌کند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه با اشاره به بیانیه یوکی آمانو که پس از بازدیدش از تهران مقامات جمهوری اسلامی و سایت پارچین از پیشرفت‌های چشمگیر در روند نقشه راه برای حل و فصل پرونده اتمی سخن گفته بود، این گزارش‌ها را نشانه همکاری ایران خواند. واکنش‌ها اما در تهران نسبت به بازدید یوکی آمانو از سایت پارچین متناقض بود، در حالی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این بازدید را بسیار موفقیت‌آمیز می‌خواند، روزنامه کیهان این بازدید و نمونه برداری از سایت پارچین را عبور دولت از خط قرمزهای تعیین شده از سوی آیت الله علی خامنه‌ای توصیف کرد. بهروز بیات، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی در آلمان:
واقعیت این است که ایران در روند نمونه برداری شرکت داشته، طبق صحبت که آقای آمانو میکنند. حالا تا چه حد نظارت به طور واضح وجود فیزیکی ماموران آژانس بوده یا این که طریق تکنیکی، یه چیزی که روشن نیست. آقای آمانو از یک ساختمانی، یک محفظه بازدید کرده که سال 2011 مورد شک آژانس بوده که گویا در این محل آزمایش های انفجارات خیلی قوی متعارف صورت گرفته که می تواند به عنوان چاشنی بمب هسته ای ازش استفاده بشه. این مرکز رو آقای آمانو به روایت خودش ازش بازدید به عمل آورده و این در تناقض با صحبت هایی که طرف ایرانی آقای کمالوندی مثلا گفته.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینکه هیچ بازرس آژانسی در نمونه برداری از سایت پارچین حضور نداشته گفت بازدید آمانو و معاونش هم یک بازدید عمومی و تشریفاتی بود. او ادامه داد آنان تجهیزاتی نداشتند، حتی گوشی تلفن و بازدیدشان چند دقیقه بیشتر طول نکشید، فقط در همین حد که ببینند آنجا هیچ چیز مشکوکی نیست و ادعاها درباره آنجا کاملا غلط است. در این حال پرسش این است که آیا دولت آقای روحانی و یا سازمان انرژی اتمی اساساً قادر به عبور از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی در ایران است، یا دیدار آقای آمانو به تهران میتواند آنگونه که روزنامه کیهان مینویسد دور از چشم رهبری ایران انجام شده باشد؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
به گمان من پاسخ به این پرسش منفی هستش و با اطمینان میشه گفت که به هر حال یک چنین تعاملی با مسئولان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یک چنین اتفاقی مثل به هر حال سفر یا بازدید آقای آمانو از پارچین بدون صحبت‌ها و هماهنگی قبلی با شخص اول نظام و به هر حال گفتگوهایی که در کانون مرکزی قدرت صورت گرفته ممکن نیستش. البته واکنش تند روزنامه کیهان یا به هر حال انتقادهای تندروها در جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، اما به نظر میرسه که به هر حال دولت آقای روحانی و دستگاه دیپلماسی ایشون با استفاده از پتانسیلی که داره تونسته به هر حال دیدگاه‌های خودش رو و چشم‌انداز مطلوب خودش رو به نوعی با همراهی کانون مرکزی قدرت پیش ببره و حداقل اینکه این روندها بدون سکوت توأم با رضایت آقای خامنه‌ای ممکن نیستش.
در حالی که گروهی از اصولگرایان توافق اتمی را از دست رفتن منافع جمهوری اسلامی تلقی می کنند، حسن روحانی روز سه‌شنبه با تأکید دوباره بر آنچه که دفاع همه جانبه مذاکره کنندگان در جریان توافق اتمی از منافع ایران خواند، گفت که هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی شود که بتواند بگوید در این مذاکرات بر سر ایران کلاه رفته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که تا دقایق دیگه به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه خواهیم رفت تا از بازگشت عبد رباه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از عربستان به کشورش به عدن حتما گزارشی داشته باشیم و اطلاعات بیشتری کسب کنیم. اما پیش از اون، پاپ فرانسیس رهبر بیش از 1 میلیارد کاتولیک جهان روز سه‌شنبه کوبا را به مقصد واشنگتن پایتخت آمریکا ترک کرد. به گزارش یک نشریه آمریکایی، کاخ سفید برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران از پاپ تقاضای کمک کرده. نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشته که دولت باراک اوباما از واتیکان خواسته که برای یافتن راهی جهت آزادی کشیش سعید آبدینی، امیر میرزای حکمتی و جیسون رضاییان وساطت کند. اما آیا تلاش احتمالی پاپ فرانسیس در این زمینه میتواند مفید واقع شود؟ گزارشی داریم از همکارم حسین قویمی که این سوال رو با دو کارشناس در میان گذاشته.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز سه‌شنبه پس از دیدار 4 روزه‌اش از کوبا به واشنگتن پرواز کرد. او در کوبا علاوه بر شرکت در چند مراسم عشای ربانی و دیدار با مقام‌های دولتی و مردم با فیدل کاسترو رهبر پیشین و کهنسال این کشور کمونیستی در خانه‌اش نیز دیدن کرد. پاپ فرانسیس در یکی از سخنرانی‌هایش در هاوانا پایتخت کوبا با اشاره به احیای روابط کوبا و آمریکا از بهبود رابطه بین این دو کشور به عنوان نمونه‌ای از آشتی برای همه جهان یاد کرد. به گزارش نشریه آمریکایی پالیتیکو، مقام‌های کاخ سفید با واتیکان درباره وساطت پاپ فرانسیس برای یافتن راهی جهت آزادی 3 زندانی آمریکایی در ایران در ارتباط بودند. به ویژه که یکی از این زندانیان سعید آبدینی کشیش کلیسای تبشیری است. امیر حکمتی تفنگدار پیشین ارتش آمریکا و جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست نیز در ایران زندانی‌اند. دولت آمریکا در این حال از مقام‌های تهران بارها خواسته است تا برای یافتن رابرت لوینسون مأمور پیشین پلیس فدرال ایالات متحده با واشنگتن همکاری کنند. اما آیا پاپ فرانسیس می‌تواند در جهت آزادی زندانیان آمریکایی در ایران با مقام‌های تهران وساطت کند؟ آرش آرامش، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در آمریکا، چنین می‌گوید:
از صمیم قلب آرزو می‌کنم هم آقای آبدینی، هم آقای حکمتی و هم جیسون رضاییان که از دوستان خود منم هست و از زمان دانشگاه برکلی من ایشون رو می‌شناسم، حدوداً 15 سال پیش، هر چه سریع‌تر از بند آزاد بشن. در هر صورت من دوست دارم خوشبین باشم، ولی اطلاعات دقیقی به هیچ کس واقعا ندارد که چه خواهد شد و چه نخواهد شد. امیدوارم فشار از امریکا و فشار از اروپا باشد. هر چقدر که فشار بیشتر باشد در حکومت جمهوری اسلامی در سر مسائل حقوق بشری، باز واکنش بهتری نشان میدهد. ولی اگر در خلأ خبری مسائل بیفتند، اون موقع جمهوری اسلامی و به خصوص نظام قضایی ایران هیچ قدمی پیش نمیبرد و این متهمین بیگناه را تحت فشار بیشتر هم خواهد گذاشت.
به گزارش نشریه پالیتیکو، در پی توافق هسته‌ای با ایران، حضور 3 زندانی آمریکایی ایرانی تبار در زندان اوین از عوامل اصلی استکاک بین واشنگتن و تهران است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، درباره احتمال آزاد شدن زندانیان آمریکایی در ایران چنین می‌گوید:
پیش از این هم 3 جوان کوهنورد آمریکایی در تهران دستگیر شده بودند. حتی اتهام جاسوسی برای اونها صادر شده و توسط دادگاه، یعنی محکومیت از طرف دادگاه داشتند. اما شاهد بودیم که چشمشون رو بستن. در روز روشن یک نفر تبعه عمانی که نامش برده نشده آمدش، مبلغ چندین میلیون پول وثیقه گذاشتش و اینها در جلو چشم مقامات ایران پرواز کردن رفتن. اگر اون موارد رو شاهد بودیم، به گمان من موضوعات این چند نفر تبعه آمریکایی ایرانی هم چندان موضوع مهمی نیست که نتوانن روش مصالحه انجام بدن.
به نوشته نشریه پالیتیکو، پاپ فرانسیس رهبر بیش از 1,200,000,000 کاتولیک جهان که در جهت حل اختلافات بین آمریکا و کوبا کمک کرده است، احتمال دارد پس از سفرش به واشنگتن برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران دست به تلاش بزند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری با دیدگاه‌های سیاستمداران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. اما شما در مورد مسائل مختلف چه فکر می‌کنید؟
توافقی که ایران با گروه 5 به اضافه کرد، اینا فقط و فقط با فشار آمریکا و غرب و به خاطر تحریم‌ها بود که کلیت این رژیم از تندروها تا اون کندروها به اصطلاح این توافق کردن، وگرنه کار این روحانی نبود. روحانی قدرتی نداره در ایران. حتی نیروی انتظامی در ایران قدرتش از ریاست جمهوری بالاتره و این یک توافق اجباری بود برای کشور و ملت ایران که این توافق شدش. حالا در امور داخلی و رابطه آینده ایران با آمریکا، این گروه تندرو هستن، همیشه انتخاب میکنن که چی بشه و یا چی نشه و این گروه هرگز نخواهد گذاشت به اصطلاح ایران با کشورهای غربی رابطهش بهتر بشه از جمله با آمریکا.
آقای روحانی، من میخوام بدونم شما که با شبکه سی بی اس امریکا مصاحبه کردید و گفتید ما در ایران نظرسنجی انجام دادیم و اکثر مردم از توافق هسته‌ای موافقن. آقای روحانی، یک شخصی که رئیس جمهور یک کشور میشود اول سوگند یاد میکند که به مردمش دروغ نگوید. شما در چه برنامه چنین نظرسنجی انجام دادید که ما مردم از این نظرسنجی بیخبریم؟
ما ملت ایران از آقای آمانو خواهش میکنیم تحت تأثیر هیچ فردی یا افرادی یا کشوری قرار نگیره. هرچی را که با چشمای خودش میبینه همون را به شورای حکام ارائه کنه تا نسلهای آینده دچار مشکل نشن. ما دیگه دو نسل فنا شدیم کافیه.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران اومدن، به ایران اومدن، از پارچین هم بازدید کردن. خیلی من و ایرانی های دیگه دوست داریم ببینیم که این روزنامه کیهان که خودش رو پدر بزرگ مطبوعات ایران میدونه این مسئله رو چجوری توجیه میکنه. حالا ایشون بازدید از اونجا رو در حد تجاوز ناموسی حتی تعبیر میکردن. خب حالا اومدن دیدن چطور شد؟
قدردانی و تجلیل از شهدا کاری بسیار ارزنده است، ولی سوء استفاده از خون شهدا در جهت تثبیت قدرت حاکم بر جامعه کاری ناجوانمردانه است. مشهد تماس میگیرم.
20420 و پس از اون 22-11-22-112. و ما بشنوید که رئیس جمهوری ایران با اشاره به کمک جمهوری اسلامی به دولت‌های سوریه و عراق گفته است که تنها امید کشورهای همسایه برای مقابله با تروریسم نیروهای مسلح ایران هستند و این کشورها فکر نکنند که قدرت‌های بزرگ مدافع آنها خواهند بود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که حسن روحانی امروز سه‌شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح ایران در سالروز آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق از نیروهای مسلح ایران به عنوان بزرگترین نیروی ضد تروریسم نام برده و رادیو فردا هم در این باره ساعتی پیش دیدگاه هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا را جویا شده است.
اگر به کشورهای همسایه ایران نگاه بکنیم، این کشورها عبارتند از پاکستان و افغانستان در شرق. هم در پاکستان و هم در افغانستان نیروهای غربی حضور دارند. همکاری این دو کشور با نیروهای غربی بسیار بیشتر از نیروهای ایران است. در غرب ایران کشورهای ترکیه و عراق قرار دارند. ترکیه خب به طبع نیاز به همکاری یا به شرکت ایران در جنگی است که علیه حزب کارگران کردستان داره، و در عراق هم اگر که دولت عراق ایران رو به عنوان تنها کشور مقتدر در منطقه برای مبارزه با تروریسم میدانست، هرگز دست کمک به سوی آمریکایی‌ها دراز نمی‌کرد. تنها کشوری که نیاز فوری و جدی به همکاری جمهوری اسلامی ایران داره دولت سوریه است، که اون هم شرایط خاص خود رو داره و بیشتر میشه گفت که دولت سوریه درگیر با مردم خود هست. این که گروه‌های تروریستی هم در ابتدا از همکاران نزدیک دولت سوریه بودند که امروز به دشمنان این دولت تبدیل شدند. در نتیجه این گفته که ایران امید همه کشورهای منطقه در مقابله با تروریسم با واقعیت منطقه و کشورهای همسایه ایران چندان همخوانی نداره.
رئیس جمهوری ایران به کشورهای اشاره کرده که به گفته او به همسایگانشان به ناروا ظلم می‌کنند. از اونجایی که به نظر میرسه عربستان سعودی در سالهای اخیر به یکی از رقبای منطقه‌ای ایران بدل شده، شما این گفته آقای روحانی رو چگونه تحلیل میکنید؟
متاسفانه یمن به خصوص قربانی این رقابتی شد که بین عربستان سعودی و ایران در جریان هست در منطقه. اون چیزی که عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف در امروز در حال جنگیدن یمن هستن به طور جدی و به طور واضح ظلمی است به مردم یمن. ولی اون چی که عربستان و دیگر کشوران و همکار عربستان در حمله به یمن حضور خود توجیه میکنند، این گفته ایست که بعضی از مقامات در ایران در گذشته تکرار کردن، و اون این که ایران بر چند پایتخت عربی حاکم هست از جمله صنعا، و این خوب مستمسکی شد به دست دولت مردان عربستان که بر مردم یمن امروز آن بکنند که در حال انجامون هستنی کشتن مردم بیگناه یمن من که به نظر من قربانی از یک طرف بعضی از مقامات ایرانی شدن و به خصوص آنچه که عربستان سعودی در این کشور در حال انجام هست.
آقای حسن‌یاری، به نظر شما برجام یا همون توافق جامعه هسته‌ای میتونه در رفتار جمهوری اسلامی و عملکردش در مسئله‌ای که مبارزه با تروریسم میخونه تغییر ایجاد کنه؟
به نظر من چند تفاوتی نخواهد کرد موضع ایران در این زمینه، به خاطر اینکه تروریسم مشکلی است که تمامی کشورهای منطقه مدلی هستند. جمهوری اسلامی ایران تا حالا موفق شده که خطر داعش رو از مرزهای خود دور بکنه، ولی حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه داتی رو به بار میاره. اگر که توجه بکنیم به گفته‌های اخیر آقای رفسنجانی که گفته داعش در شرق ایران حضور داره، خب این معناش این هست که خطر تروریسم هرچه به داخل ایران نزدیکتر شد. بعد از توافق هستی خب شاهد این هستیم که بعضی از مقامات ایرانی، مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، همواره تاکید کردن که هیچ گونه تغییری در رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و سیاست جمهوری اسلامی ایران در این منطقه وجود نخواهد آمد. معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران همچنان با کشور سوریه همکاری خواهد کرد. اخیراً روسیه هم وارد جنگ سوریه شده، در نتیجه این مسلسل همکاری خواهد کرد. به اضافه حزب الله در مورد عراق هم به تبع همونطوری که در گذشته دیدیم حضور سپاه قدس ادامه پیدا خواهد کرد در مبارزه با داعش. ولی اون چیزی که مهم هست این است که انتظار می‌رفت که بعد از توافق هسته‌ای سیاست کلی ایران در منطقه نرم‌تر بشه، که اون هم نشد و در نتیجه می‌شود گفت که تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عمده منطقه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران تنها امید کشورهای همسایه برای مبارزه با تروریسم است و با دیدگاه هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در مورد گفته‌های او آشنا می‌شدیم. و به دلیل ضیق وقت یکسره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می‌ریم، چرا که گزارش‌ها از بازگشت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از عربستان سعودی به عدن حکایت داره، اون هم پس از 6 ماه. جزئیات بیشتر این خبر چه هست و رئیس جمهوری یمن چه برنامه‌هایی رو در این سفر دنبال میکنه؟ ایلیا اگر صدای من رو دارید.
بله خانم روانشاد، اینطور که گزارش‌ها حکایت میکنه و همچنین تصاویری که بعضی از رسانه‌ها پخش کردن، بازگشت عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن رو از عربستان سعودی به عدن نشون داد. این تصاویر و همچنین این گزارش‌ها در این باره صحبت کرد. با این بازگشت توسط یک هواپیمای نظامی صورت گرفت. انتظار میره عبدالربه منصور هادی تا یه روزهای عید قربان در عدن باشه، جلساتی رو برگزار کنه با مسئولان امنیتی به ویژه، چرا که بحث نخست دولت یمن بازسازی نیروهای امنیتی و نظامی و بازگردوندن امنیت به مناطقی هست که اونها رو در کنترل خودش داره، به ویژه عدن. و بعد از اون آقای عبدالربه منصور هادی به نیویورک خواهد رفت تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنه.
ایلیا، همزمان با این تحول جنگ در بخشای دیگر یمن از جمله صنعا و مناطق اطراف اون ادامه داره. همچنین عربستان سعودی از اسارت 2 سربازش به دست حوثی‌ها خبر داده. در این باره بگو.
درست، وضعیت صنعا وضعیت ناآرامی هست. جنگنده‌های ائتلاف عربی در 2 روز گذشته به شدت صنعا رو بمبارون کردن. این بمباران ها در روز گذشته با وجود اینکه مواضع حوثی ها رو عمدتا هدف قرار داد، اما قربانیانی از غیر نظامیان داشت. اینطور که منابع خبری نزدیک به حوثی ها میگن و همچنین بعضی از منابع پزشکی، در روزی که گذشت دست کم 20 تن از غیر نظامیان کشته شدن. هنوز ائتلاف عربی نگفته که این اتفاق چطور افتاده و هدفش از حمله‌ای که صورت گرفته چه بوده، که اگر صحت داشته باشه خبر. اما در شمال یمن در منطقه جازان هم نیروهای عربستان سعودی به شدت مواضع حوثی‌ها رو بمباران کردن. این حملات بعد از اون صورت گرفت که احمد العسیری مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی تایید کرد به اسارت گرفته شدن 2 تن از سربازان این کشور توسط حوثی‌ها و گفته 3 تن دیگر هم ناپدید هستند که مشخص نیست کجا هستند و آیا زنده هستن یا نه.
سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم با ما همراه بود. و عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. یادآوری میکنم که همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، خبری که همین دقایق پیش گزارشش رو شنیدید، در مورد سخنان حسن روحانی تنها امید کشورهای همسایه برای مبارزه با تروریسم ایران است، از جمله خبر یک ماست، و گفته های علی مطهری در مورد اینکه سندی از نفوذ جاسوسان در مطبوعات کشور ندیده. همه اینها یک جا در مقابل چشم شما خواهد بود در وبسایت رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما باد.